آفتاب ولایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، تدوین محمد باقر حیدری، با صدای سید سعید حسینی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه نهم از صفحه 133 تا 147، منظومه ولایت 3. عظمت و شکوه مقام والای امام زمان علیه السلام. در برابر اقیانوسی از عظمت قرار گرفته ایم که هر موجود عظیمی در مقابل وسعت و بزرگیش خود را می بازد و محو می شود. در مقابل بیکرانی از نور قرار گرفته ایم که هر چشم تیزبینی را خیره می کند، چه رسد به چشمهای نابینای ما. به هر حال دست نیاز به سوی این اقیانوس رحمت دراز کرده ایم و مطمئنیم که ما را از دریای کرامت خیش محروم نخواهد کرد. عظمت مقام اهل بیت علیهم السلام و به ویژه مقام حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا برای امثال بنده قابل درک نیست. نمیدانم آیا میان غیر اهل بیت علیهم السلام انسانهایی یافت میشوند که کنه مقام را درک کنند یا نه، اما در هر حال عظمت و نورانیت این مقام نباید ما را از کوشش برای درک هرچه بیشتر آن باز دارد. ولایت تکوینی امام زمان علیه السلام. آنچه بزرگان ما توانستند با تعبیرهایی به شکوه و جلالت این مقام اشاره کنند، حقیقتی است که ولایت تکوینی نامیده می شود. در تبیین و توضیح این مقام، سخنها فراوان گفته شده، اما حقیقتش این است که بنده در تبیین درست آن احساس ناتوانی می کنم. برای اینکه راهی به سوی درک عظمت این مقام والا برایمان باز شود، به روایتی از امام صادق علیه السلام درباره مقام علم امامان علیه السلام اشاره می کنم. علم و قدرت بیکران امام زمان علیه السلام. صدیر صیرفی که یکی از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام بوده است می گوید، با گروهی از خواص اصحاب امام صادق علیه السلام، ابو بصیر، میسر، یحیی بزاز و داوود قمی به محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب شدیم. شنیدیم که امام علیه السلام با ناراحتی و غضب می فرمود، عجب از مردمانی که می پندارند ما از غیب مطلعیم، در حالی که علم غیب را جز خداوند نمی داند. همانا گاهی کنیز خود را می طلبم در حالی که نمی دانم در کدام حجره از خانه است. به گونه ای سخن گفت که مقتضای فهم و معرفت حاضران در جلسه بود. هنگامی که حضرت از جایش برخاست و به اندرون خانه رفت، من و ابو بصیر و میسر نیز به دنبال آن جناب به داخل خانه رفتیم و عرضه داشتیم، خداوند ما را فدای تو گرداند. شنیدیم که در امر کنیزتان چنین و چنان می گفتید، در حالی که ما از علم فراوان شما آگاهیم و آن را به علم غیبی که خاص خداوند است نسبت نمی دهیم. حضرت فرمود، ای صدیر، آیا این آیه را در کتاب خدا یافته ای که می فرماید؟
قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك.
کسی که دانشی از کتاب داشت گفت، پیش از آن که چشمت را بر هم زنی آن را نزد تو خواهم آورد. گفتم، فدایت شوم، این آیه را گاهی خواندم. فرمود، آیا آن مرد را می شناسی و آیا می دانی که نزد او چه مقدار از علم الکتاب وجود داشت؟ گفتم، شما آگاه هم کنید تا بدانم. فرمود به اندازه قطره‌ای از باران در دریایی سبز. پس نسبت او به علم الکتاب چگونه است؟ گفتم چه بسیار اندک و ناچیز است. پس به من فرمود ای سدیر، چه بسیار است این علم برای کسی که خداوند علم او را به علم الکتاب نسبت داد. ای سدیر، آیا این آیه را نیز در کتاب خداوند عزوجل یافته ای که می فرماید
قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب؟
بگو برای شهادت و حکم راندن بین من و شما خدا و کسی که علم کتاب نزد اوست کفایت می کند. گفتم گاهی خواندم فدایت شوم. پرسید آیا آن که علم ناچیزی از علم الکتاب نزد اوست عالم تر و فهیم تر است یا کسی که تمام علم الکتاب نزد اوست؟ گفتم به قطع کسی که تمام علم الکتاب نزد اوست. پس با دست مبارکش به سینه مطهرش اشاره کرد و سه مرتبه فرمود علم الکتاب کلهو والله عندنا، به خدا سوگند تمام علم کتاب نزد ما اهل بیت است. آصف ابن برخیا چون بهره‌ای از علم الکتاب داشت توانست بارگاه عظیم بلقیس را پیش از آن که پلک چشمان حضرت سلیمان علیه السلام به هم بخورد از صنعا یمن به فلسطین منتقل کند، چرا که قرآن می فرماید قال الذی عنده علم من الکتاب. در زبان عرب اگر حکمی را بر صفتی تعلیل کنند آن صفت بر علیت دلالت خواهد داشت. بنابراین معنای آیه این است که چون چنان علمی داشت توانست چون این کار خارق العاده ای را انجام دهد. آری بنابر این روایت پرمعنا و نورانی علم آصف ابن برخیا در مقایسه با علم اهل بیت علیهم السلام همچون قطره ناچیز در برابر دریایی بیکران است. به بیان دیگر علم آصف ابن برخیا که به اون قدرت داد تا تخت و بارگاه بلقیس را پیش از چشم بر هم زدنی در پیشگاه سلیمان علیه السلام حاضر کند، قطره ناچیز از دریای علم اهل بیت علیهم السلام و مهدی موعود ارواحنا فداه ماست. از این حدیث شریف راهی گشوده می شود تا بدانیم علومی که خداوند به اولیای خاص خیش عطا کرده چه حقیقت والا و چه دریای پرعظمتی است که یک قطرهش چنان آثاری را در پی دارد. به هر حال ما با چنین دریای بیکرانه ای مواجهیم. چون این دریایی را با ذهنهای ضعیف و محدود خودمان چگونه می توانیم پیمانه کنیم؟ چون این حقیقت عظیمی را چگونه می توانیم وصف کنیم؟ چاره‌ای برای من باقی نمی ماند جز این که در پیشگاه عظمت علم، قدرت و روح والای اهل بیت علیهم السلام سر تعظیم بر خاک ساییم و همراه با احساس ناتوانی و تذلل بگوییم ما کجا و فهم مقام والای شما کجا؟ شایسته است برادران و خواهران ارجمند ما در فرصت‌های مناسب روایات مربوط به علوم و مقام‌های اهل بیت علیهم السلام را مطالعه کنند و درباره آن بیندیشند تا شاید به حقایق و نکته‌های آموزنده و کارساز دست یابند. باری وجود امام عصر ارواح ناله الفدا، اقیانوسی بیکران از علم، قدرت، عظمت و نورانیت است که علم و قدرت آصف ابن برخیا قطره ای از آن به شمار می رود. نمونه ای از ولایت تکوینی امام رضا علیه السلام. شخصی مورد اطمینان برایم نقل کرد که در مشهد مقدس و منزل یکی از دوستان با دو دانشجوی آمریکایی که زن و شوهر بودند ملاقات کردم. برای آن دو داستان شگفت‌آوری رخ داده بود که به تقاضای میزبان آن داستان را برای ما نقل کردند. آن دو جوان آمریکایی گفتند وقتی که ما در یکی از دانشگاه‌های آمریکا مشغول تحصیل بودیم پیوسته در خود احساس خلأ می‌کردیم. با اشاره به سینه‌اش گفت احساس می‌کردم که اینجا خالی است. سپس گمان کردم که این کمبود ناشی از غریزه جنسی است و با ازدواج و انتخاب همسر آن خلاء پر می شود. از این رو هر دو تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم، اما پس از ازدواج نیز آن خلاء پر نشد و همچنان آن کمبود را در خود احساس می کردیم. از این امر سخت ناراحت شدم و با اینکه به همسرم علاقه داشتم، در ظاهر تمایلی به او نشان نمی دادم و گاهی حتی حوصله صحبت کردن با او را هم نداشتم. روزی برای عذرخواهی به او گفتم اگر گاهی می‌بینی که من حال خاصی دارم و از تو دوری می‌گزینم، گمان نکنی که علاقه‌ای به تو ندارم، بلکه این ناراحتی و افسردگی و احساس خلأ از دوران دانشجویی در من بوده و تا کنون رفع نشده است و هر از چند گاه بدان مبتلا می‌شوم. همسرم گفت اتفاقا من نیز چنین حالتی دارم. پس از گفتگو پی بردم که این احساس خلأ درونی درک مشترک هر دوی ماست. در نتیجه تصمیم گرفتیم برای رفع آن چاره‌ای بیندیشیم. در آغاز بنا گذاشتیم که بیشتر به کلیسا رفت و آمد داشته باشیم و به مسائل معنوی بپردازیم تا شاید آن خلأ برطرف شود. ارتباطمان را با کلیسا و مسائل معنوی گسترش دادیم و در آن زمینه کتاب‌های را نیز مطالعه کردیم، اما آن خلأ و آتش معنوی رفع نشد. چون شنیده بودیم که در کشورهای شرقی به ویژه چین و هندوستان مذاهبی وجود دارند که مردم را به ریاضت و انجام تمرین‌های ویژه‌ای برای رسیدن به حقیقت دعوت می‌کنند، تصمیم گرفتیم به آن کشورها سفر کنیم و چون چین از دیگر کشورهای شرقی به آمریکا نزدیک‌تر است، ابتدا به چین سفر کردیم. در چین از مسئولان سفارت آمریکا خواستیم کسانی را که در آن کشور در زمینه مسائل معنوی و ریاضت سرآمدند به ما معرفی کنند، و آنها شخصی را به ما معرفی کردند که گفته می‌شد رهبر روحانیان مذهبی چین و بزرگترین شخصیت معنوی آن کشور است. با کمک سفارت موفق شدیم نزد او برویم و با راهنمایی و کمک او مدتی به ریاضت مشغول شدیم، اما کمبود معنوی و خلأ درونی من برطرف نشد. از چین به تبت رفتیم. در آنجا و در دامنه‌های کوه هیمالیا معبدهایی بود که عده‌ای در آنها به عبادت و ریاضت می‌پرداختند. به ما اجازه دادند که به یکی از معبدها راه یابیم و مدتی را به ریاضت بپردازیم. ریاضت‌هایی که آنجا متحمل می‌شدیم بسیار سخت بود. از جمله 40 شب روی تختی که روی آن میخ‌های تیزی کوبیده بودند می‌خوابیدیم. پس از گذراندن مدتی در آنجا و انجام ریاضت‌ها و عبادت، باز احساس کردیم خلأ درونی ما همچنان باقی است. از آنجا به هندوستان رفتیم و با مرتاضان فراوانی تماس گرفتیم و مدتی در آنجا به ریاضت پرداختیم، اما نتیجه نگرفتیم و مایوس شدیم. سرانجام این تصور در ما پدید آمد که اصلاً در عالم واقعیتی وجود ندارد که بتواند خلأ درونی انسان را اشباع کند. ناامیدانه تصمیم گرفتیم از طریق خاورمیانه به اروپا و سپس آمریکا رهسپار شویم. از هندوستان به پاکستان و از طریق افغانستان به ایران آمدیم و ابتدا وارد شهر بزرگ مشهد شدیم و آن را شهر عجیبی یافتیم که نمونه آن را تا کنون مشاهده نکرده بودیم. در وسط شهر ساختمانی جالب و باشکوه با گنبد و گلدسته های طلا که پیوسته انبوهی از مردم به آن رفت و آمد داشتند ما را به خود جلب کرد. پرسیدم اینجا چه خبر است و این مردم چه دینی دارند؟ گفتند این مردم مسلمانند و کتاب مذهبی آنان قرآن است و در این شهر و این ساختمان یکی از رهبران مذهبی آنها که به او امام میگویند دفن شده است. پرسیدم امام کیست و چه میکند؟ گفتند امام علیه السلام انسان کاملی است که به عالی ترین مراحل کمال انسانی رسیده است و او با رسیدن به آن مقام دیگر مرگی ندارد و پس از رخت بربستن از دنیا نیز زنده است. مسلمانان چون این اعتقادی دارند به زیارت امامشان می روند و با عرض ادب و احترام حاجت می خواهند و امام علیه السلام نیاز آنها را برآورده می سازد. گفتم قسمت‌های برجسته‌ای از قرآن را برای ما نقل کنید. گفتند در یکی از آیات قرآن آمده است که هر چیزی خدا را تسبیح می‌گوید. آن سخنان برای ما معمایی شد که چطور با اینکه امام آنها مرده است باز او را زنده می‌دانند و افزون بر این معتقدند که همه چیز حتی کوه‌ها و درختان خدا را تسبیح می‌گویند. باور نکردیم و تصمیم گرفتیم برای تماشا وارد مشهد رضوی شویم. در صحن یکی از خادمان که وسیله‌ای شبیه چماق با روکش نقره در دست داشت، وقتی متوجه شد ما خارجی هستیم، از ورودمان به صحن جلوگیری کرد و گفت ورود خارجی ها ممنوع است. گفتم ما چندین هزار کیلومتر در دنیا سفر کرده ایم و به اماکن گوناگون وارد شده ایم و هیچ کجا به ما نگفتند که ورود خارجی ممنوع است. چرا شما از ورود ما جلوگیری می کنید؟ قصد ما فقط تماشای این محل است و نیت بدی نداریم. هرچه اصرار کردیم فایده ای نداشت و از ورود ما جلوگیری کردند. ما با ناراحتی از آنجا دور شدیم و در آن حوالی روبروی مسافرخانه لب جوی آب نشستیم. و مدتی من به فکر فرو رفتم که نکند در عالم حقیقتی باشد که در اینجا نهان است و ما نمی شناسیم. اگر در اینجا خبری باشد و آنان ما را راه ندهند تا از آن آگاه شویم، برای من سخت حسرت آور و رنجاور است که با آن همه زحمت، تلاش و تحمل رنج سفر از رسیدن به آن حقیقت محروم بمانیم. بی اختیار گریم گرفت و مدتی گریستم. ناگهان این فکر به ذهنم خطور کرد که آن شخص مدفون یا امام و انسان کامل است و آنها راست میگویند یا دروغ میگویند و او انسان کامل نیست. اگر آنها راست بگویند و به واقع او زنده است و بر همه جا احاطه دارد، خودش میداند که ما به دنبال چه هدفی این همه راه آمده ایم و باید ما را دریابد. و اگر آنان دروغ میگویند، ضرورتی ندارد به تماشای آنجا برویم. همینطور که اشک می‌ریختم و خود را تسلی می‌دادم، دستفروشی که تعدادی آینه، مهر و تسبیح در دست داشت، نزدم آمد و به انگلیسی و با لهجه شهر خودمان گفت: چرا ناراحتی؟ سر بلند کردم و جریان را برای او گفتم که ما برای کشف حقیقت به چندین کشور سفر کرده ایم و سالها ریاضت کشیده ایم و اکنون که به اینجا آمده ایم به حرم راهمان نمی‌دهند. گفت: ناراحت نباش، برو، راهتان می‌دهند. گفتم: الان ما به آنجا رفتیم و راهمان ندادند. گفت: آن وقت اجازه نداشتند. من در آن لحظه فکر نکردم که چطور آن دست فروش به انگلیسی، آن هم با لهجه محلی، با من حرف می‌زند و از کجا خبر دارد که پیشتر خادمان حرم اجازه نداشتند ما را راه دهند و اکنون اجازه دارند. و چرا من راز دلم را برای او گفتم؟ سرانجام به سوی حرم راه افتادیم و وقتی به در صحن رسیدیم، خادم مانع ورود ما نشد. پیش خود گفتم: شاید ما را ندیده است. برگشتیم و به او نگاه کردیم، اما او عکس العملی نشان نداد. وارد صحن شدیم و به راهروی رسیدیم که جمعیت انبوهی از آنجا وارد حرم می شدند. ما نیز همراه جمعیت وارد راهرو شدیم. فشار جمعیت ما را از این سو به آن سو می کشاند تا اینکه به در حرم رسیدیم. اما ناگهان من احساس کردم که اطرافم خالی است و هرچه جلو رفتیم پیرامونم خلوتتر می شد و بدون مزاحمت و فشار جمعیت به پنجره های ضریح مقدس رسیدیم و مشاهده کردم که درون ضریح شخصی ایستاده است. بی اختیار تعظیم و سلام کردم. آن حضرت با لبخند جواب سلام مرا داد و فرمود: چه می خواهی؟ من هرچه پیشتر در ذهنم بود یک باره از ذهنم رفت و هرچه خواستم بگویم که چه می خواهم چیزی به ذهنم نیامد. فقط یک مطلب به ذهنم آمد و در محضر حضرت گفتم و آن این بود که من شنیدم در قرآن آمده است همه موجودات خدا را تسبیح می گویند. وقتی آن مطلب را عرض کردم فرمود: به تو نشان می دهم. بعد بی اختیار از حرم بیرون آمدم. باز احساس کردم که پیرامونم خلوت است و کسی مزاحم من نمی شود. خداحافظی کردم و از حرم خارج شدم، اما مبهوت مانده بودم. وقتی از حرم خارج و به صحن وارد شدم، حالتی به من دست داد که می شنیدم هر آنچه پیرامون من هست از در و دیوار و درخت و زمین و آسمان تسبیح می گویند. با مشاهده این صحنه دیگر چیزی نفهمیدم و بیهوش بر روی زمین افتادم. پس از به هوش آمدن خود را در اتاقی بر روی تختی دیدم که عده‌ای آب به صورتم می ریختند تا به هوش آیم. پس از آن واقعه من متوجه شدم که در عالم حقیقتی وجود دارد و آن حقیقت در اینجاست و انسان می تواند به مقامی برسد که مرگ و زندگی برای او یکسان باشد و مرگ نداشته باشد. و همچنین پی بردم که قرآن راست می گوید که همه چیز تسبیح گوی خداست. نکته جالب توجه در واقعه پیشین این است که با آن رخداد خارق العاده همه ی حقایق از طریق شهود برای آن جوان ثابت شد. به طور مسلم از طریق برهان و بررسی‌های علمی فرصت بسیاری لازم بود که او از همه ی حقایق آگاه شود. چون وقتی خواهان شناخت خدا می شد، باید مدتی را برای اثبات وجود خدا صرف می کرد و پس از آن نوبت به اثبات نبوت و پس از آن اثبات امامت و دیگر مسائل می رسید. اما با یک حادثه همه چیز برای او اثبات شد. او با شناخت امام هشتم علیه السلام و حقانیت حضرت، حقانیت شیعه و اعتقادهای آنان را نیز شناخت و دریافت که امام علیه السلام مرگ ندارد و مرگ ظاهری معصوم در رفتار و تداوم فعالیت‌ها و تصرفات تکوینی و معنوی او بی تأثیر است. همچنین حقانیت قرآن و دیگر امور مقدس و اصول مذهبی و دینی ما برای او ثابت شد. ارتباط با امام زمان علیه السلام. حال بنگریم که ارتباط ما با چنین موجود نورانی و عظیمی که خداوند متعالی برای امثال ما آخرالزمانی ها ذخیره فرموده چگونه است. همه ما شیعیان به همراه بسیاری از برادران اهل تسنن معتقدیم که این وجود مقدس حیات دارد، اما در پس پرده غیبت است و روزی ظهور خواهد کرد. اما او کجاست؟ چه ارتباطی با ما دارد؟ چقدر از حال ما آگاه است؟ آیا همان گونه که ما از او بیخبریم، او نیز از ما بیخبر است؟ آیا همان طور که ما در زندگی او نقشی نداریم، او نیز در زندگی ما نقشی ندارد؟ هنگامه اضطرار و توسل به امام زمان علیه السلام. شاید همه ما هنگام نیاز و اضطرار همان گونه که به خداوند بزرگ توجه می‌یابیم، به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز توجه کنیم و از او بخواهیم که به حرمت دعای مستجاب و آبرویی که در پیشگاه خداوند دارد از ما رفع اضطرار و گرفتاری کند، چرا که معتقدیم خداوند درهای رحمتش را از راه ولی خود به روی ما گشوده است. این توجه ناخودآگاه بر اثر ایمانی مرتکز در دلهای ماست که با شیر مادر اندرون شده است و انشاءالله با جان به در می رود. این که هنگام اضطرار به حضرت توجه می کنیم و یا صاحب الزمان می گوییم به چه معناست؟ این که گمشده‌ای در بیابان پس از تحمل چند شبان روز گرسنگی، تشنگی و سرگردانی وقتی از همه جا ناامید می شود می گوید یا صاحب الزمان اغثنی و یا ابا صالح المهدی ادرکنی به چه معناست؟ آیا معنای چنین توجه و توسلی جز این است که آقا از ضمیر و سرنوشت ما آگاهی دارد؟ آیا جز بدین معناست که تمام عالم در اختیار اوست و بر دلهای ما احاطه علمی دارد؟ اگر عالم در اختیار او نباشد و بر دلها احاطه علمی نداشته باشد، چگونه صدای گمشده بیابان را می شنود؟ چگونه خبردار می شود و با چه وسیله‌ای به او کمک می کند؟ چگونه صدای ضعیف بیماری را در دل شب در بستر بیماریش می شنود یا چگونه فریاد مظلومیت مظلومی را حتی نگفته می شنود؟ این چه مقامی است؟ آیا این مقام به زمانی منحصر است که ما اضطرار می‌یابیم؟ آیا حضرت فقط هنگام اضطرار صدای ما را می‌شنود و در زمان‌های دیگر از احوال ما بی‌خبر است؟ خود حضرت می‌فرماید ما از تمام حوادثی که برایتان اتفاق می‌افتد آگاهیم و هیچ خبری از اخبار شما بر ما پوشیده نیست. ما هرگز از سرپرستی و رسیدگی به امورتان کوتاهی نکرده و یادتان را از خاطر نبرده ایم. و اگر جز این بود، دردها و دشواری‌ها از هر سو بر شما فرود می‌آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می‌کردند. پس از خدا بترسید و ما را پشتیبانی کنید. توجه و توسل مداوم به امام زمان علیه السلام. اگر در این باره بیندیشیم از دو جهت برای ما آموزنده خواهد بود. یکی این که فقط هنگام اضطرار سراغ خدا و اهل بیت علیهم السلام نرویم، چرا که همیشه و در همه حال نیازمند خدا و اولیای خداییم و بسیاری از اوقات نیازمندی خیش را درک نمی کنیم. هنگامی که خداوند از راه‌های عادی نیازهای ما را رفع می‌کند، از نیازمندی و فقر خیش غافل می‌شویم. اما هرگاه مشکلی در اسباب عادی پیش بیاید، نیاز خیش را در می‌یابیم و احساس اضطرار می‌کنیم، غافل از اینکه این نیاز و اضطرار ما حقیقتی همیشگی است. بنابراین در همه حال، چه در حال رفاه و چه در حال شدت، باید به خدا و اولیای خدا توجه داشته باشیم. در حدیثی آمده است کسی که خدا را فقط در حالات سختی و شدت می‌خواند، وقتی صدایش به دعا بلند می‌شود، ملائکه می‌گویند ما صاحب این دعا را نمی‌شناسیم. اما کسی که در همه حال به یاد خداست، وقتی هنگام سختی خدا را می‌خواند، ملائکه می‌گویند صدایش آشناست. حال تفسیر و تعبیر این بیان چیست؟ خدا می داند. اما آنچه ما از این روایت می فهمیم، تشویق به این است که همیشه به یاد خدا باشید تا هنگام سختی و گرفتاری نیز دعایتان زودتر مستجاب و گرفتاریتان زودتر حل شود. عین این مطلب در توجه و توسل به اولیای خدا نیز وجود دارد. اصولاً ما نباید دو حساب جداگانه برای خدا و اولیایش باز کنیم و بگوییم یکی راه خدا و یکی هم راه توسل است. راه توسل همان راه خداست. ان ذکرنا من ذکر الله، همانا ذکر ما ذکر خداست. مگر می شود یاد اهل بیت از یاد خدا جدا باشد؟ از آن جهت اهل بیت علیهم السلام را یاد می کنیم و بدانها توسل می جوییم که بندگان شایسته خدا هستند. از این رو یاد خدا در بطن یاد آنها وجود دارد. راه توسل به اولیای خدا همان راه دعا و خواستن از خداست، منتها راهی مستقیم تر و نزدیک تر که زودتر به نتیجه می رسد. نتیجه این می شود که باید در همه حال به اولیای خدا، به ویژه وجود مقدس ولی عصر ارواحنا له الفدا، توجه داشته باشیم. توجه ما به آن وجود مقدس به حال اضطرار مختص نشود، بلکه هر صبح و شام به یاد او باشیم. هر شب به یاد او بخوابیم و هر صبح به یاد او بیدار شویم. در طول شبان روز هرچه بیشتر به او توجه کنیم، به مرکز نور و علم و رحمت نزدیکتر شده ایم، چرا که او مجرای فیض خداست. این باب الله الذی منه یعطا، کجاست آن درگاه خدا که از آن به وادی نور و علم و ایمان وارد می شوند؟ او وجه خداست. این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء، کجاست آن وجه خدا که اولیای خدا به او روی آورند و رویش را آینه خدا بینند؟ وقتی با کسی مواجه می شویم، بهترین توجه ها توجه و نگاه به صورت اوست. وقتی با خدا مواجه می شویم، بهترین حالت این است که گویا به صورت خدا نگاه می کنیم. پس نزدیکترین راه و بهترین حالت توجه به خدا، توجه به ولی عصر علیه السلام است. آن ولی نعمتی که وجه خداست و همگی ما به توفیل وجود او آفریده شده ایم. در پرتو توجه مداوم به ساحت نورانی مولایمان حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدم الفدا، می توانیم مشمول ولایت و عنایت خاص حضرت و دعاهای ویژه و خالصانه اش شویم. توجه حقیقی به آن وجه خدا در واقع پیوند قطره ناچیز به اقیانوس عظمت و نورانیت است که احساس تاریکی و تنهایی ما را به روشنایی و یگانگی مبدل می سازد. توسل واقعی به آن منبع قدرت و معنویت سد محکمی است که ما را در مقابل جمیع وسوسه های شیطانی و آفت های دنیایی و آخرتی مسون و محفوظ نگاه می دارد. تکاپو برای جلب رضایت امام زمان علیه السلام. نتیجه دوم این که وقتی باور کردیم آگاهی مولایمان از رفتار و گفتار و ضمیر ما همیشگیست و به حال اضطرار منحصر نمی شود، می کوشیم کاری نکنیم که از ما برنجد و دلازرده شود. آن بزرگوار فرموده است که وقتی شیعیان ما مرتکب گناه می شوند، ما آزرده و غمگین می شویم. در جایی دیگر فرموده است گاهی نادانان و بیخردان شیعه و آنان که دینداریشان از بال پشهی سست تر است ما را آزرده خاطر می کنند. اگر توجه داشته باشیم که حضرت در هر لحظه از حال ما آگاه است، هنگام وسوسه شیطان شرم خواهیم کرد که مرتکب گناهی شویم. محبت او مانع خواهد شد که آزردهش سازیم. انشاءالله که در ادعای محبت حضرت صادق باشیم و خداوند توفیق من دهد که این ارتباط را قوی تر کنیم. ولایت تشریعی امام زمان علیه السلام. ارتباط با وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فقط از زاویه مسائل شخصی مطرح نیست. در عالم تکوین او واسطه فیض الهی و باب خداست. دعا و عنایت خاص حضرت به شیعیان چه در رفع مشکلات، چه در دفع بلایا و چه در قضای حوائج گره‌گشاست. اما همه اینها در قلمرو ولایت تکوینی حضرت قرار دارد. برای حضرت افزون بر مقام ولایت تکوینی، ولایت تشریعی نیز ثابت است. او در مقام ولی امر جامعه اسلامی است. هرچند در این زمینه نیز مثل بسیاری از زمینه‌های دیگر کم کار کرده و حقش را ادا نکرده ایم، در هر حال اعتقاد اجمالی خامی داریم که بر اساس نظر اسلام به ویژه در دستگاه فکری شیعه خداوند متعالی همان گونه که رب تکوینی است، رب تشریعی نیز هست و قانون و مجری قانون را نیز باید همو تعیین کند. خداوند متعالی امر قانونگذاری و تعیین مجریان قانون را در جامعه بر عهده گرفته است. قوانین اجتماعی اسلام را وضع کرده و مجریان آن را نیز پیامبر اکرم و امامان علیهم السلام قرار داده و کسی که همکنون از سوی خداوند متصدی اصلی برای اداره جامعه اسلامی است، وجود مقدس ولی عصر ارواحنا فدا است. همه ما به ولایت تشریعی امام زمان علیه السلام به طور کلی تا این اندازه اعتقاد داریم، اما پرسش این است که آیا در طول زمان غیبت ظاهری حضرت مقام سرپرستی جامعه اسلامی و ولایت تشریعی او لغو شده است؟ آیا خداوند چنین خواسته است که جامعه اسلامی در آن دوران 255 ساله که جمعیت تمام مسلمانان به 1,000,000 هم نمی رسید ولی امر و سرپرست داشته باشد، ولی در این زمان که جمعیت مسلمانان از 1,000,000,000 هم گذشته است سرپرستی نداشته باشد؟ آیا خداوند در زمانه غیبت مجری دستورهای خود را تعیین نکرده است؟ آیا در این دوران مسلمانان و به ویژه شیعیان که شمارشان بیش از 100,000,000 نفر شده به سرپرست و ولی امر نیازی ندارند؟ آیا در زمان غیبت کبرا هیچ راه ارتباطی بین شیعیان و امام غایبشان نیست؟ این مطالب به طور اجمالی و ارتکازی در باور تمام شیعیان وجود دارد که زمان غیبت امام زمان علیه السلام اطاعت از دستورهای مجتهد جامعه شرایط واجب است. امام زمان ارواح نافداه وظیفه شیعیان را در زمانه غیبت رجوع به عالمان و راویان حدیث جامعه شرایط تعیین فرموده است. و اما در حوادثی که برایتان واقع می شود به راویان حدیث ما مراجعه کنید. همانا که ایشان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشانم. بنابر این حدیث شریف در دوران غیبت فقیهان جامع شرایط و در صدر آنها ولی فقیه که شبیه ترین مردم به امام معصوم علیه السلام هستند، حجتهای امام زمان ارواح و نافداه بر ما شمرده می شوند. حکومت اسلامی ایران جلوه ای از ولایت امام زمان علیه السلام. خداوند رحمان پس از هزار و اندی سال به ما شیعیان ایران توفیق داد تا در لوای رهبری مردی از تبار اهل بیت علیهم السلام این فکر مرتکز در اذهان عموم شیعیان را عینیت بخشیم و حکومت اسلامی را به نیابت از امام عصر ارواح و نافداه بنیان گذاریم. بندگانی خالص و از جان گذشته آن رهبر الهی را یاری کردند و با نثار جان و تمام هستی خیش زمینه را فراهم آوردند تا پس از قرنهای متمادی این اصل اصیل شیعی تحقق یابد. خداوند رحیم چه نعمت بزرگی را به شیعیان ایران عطا کرده است. من خود را حتی از شمارش برکات انقلاب اسلامی ایران ناتوان می دانم. ما این نعمت بزرگ را خیلی دست کم گرفته و از برکات بیشمار آن غافل مانده ایم. یکی از هزاران هزار برکات انقلاب رواج قرآن در جامعه است. اکنون در ایران اسلامی صدها و هزاران نونهال حافظ کل یا حافظ چندین جزء قرآنند. بسیاری از نونهالان خواندن و نوشتن نمی دانند، اما معانی آیات قرآن را می دانند و کلمه به کلمه به معانی آن اشاره می کنند. این وضعیت افتخارآمیز را با زمانی مقایسه کنید که در کل کشورمان جز تعداد معدودی قاری که بتوانند قرآن را با لحن عربی صحیح بخوانند وجود نداشت. امروز به لطف خدا و در پرتو حکومت اسلامی در هر شهر و دیاری ده‌ها حافظ قرآن داریم. حکومت اسلامی ما با این همه برکت و نعمت فقط تابش پرتوی از نور ولایت تشریعی وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام است. حال اگر این خورشید درخشان طلوع کند و به طور کامل بر پهنه گیتی بتابد، چه بهشتی بر روی زمین ایجاد خواهد شد. انشاءالله آن روز به زودی خواهد آمد. از خدا می خواهیم که ما را زنده بدارد تا آن روز را درک کنیم و یا اگر از دنیا نیز رفتیم، بار دیگر ما را زنده کند تا چند روزی هم که شده آن دولت کریمه را مشاهده کرده و به چشم خیش عزت و اقتدار آن را ببینیم. این آرزویی است که تمام مسلمانان و به ویژه شیعیان دارند. در دعای عهدی که مستحب است هر روز صبح بخوانند به این مطلب اشاره شده است که خدایا اگر مرا تا پیش از ظهور حضرت از دنیا بردی، در آن ایام مرا زنده کن تا با همان کفنم بیایم و در رکاب مولایم جانبازی کنم و آن دوران صفا و نورانیت را با تمام وجودم دریابم. اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیان دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. پروردگارا اگر میان من و او مرگی که بر تمام بندگانت قضای حتمی کرده ای جدایی افکند، مرا از قبر برانگیزان، در حالی که کفنم را در بر کردم، شمشیرم را از نیام برکشیدم و دعوتش را که بر تمام مردم شهر و دیار عالم واجب است لبیک گفتم. پایان قطعه نهم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.